اون انتظاری که حداقل ما به عنوان تولید کنندگان از بود این که یک رقابت ناسالمی داره در کسب و کار ما اتفاق میفته، یعنی ما با 1001 مشقت ری پروتئین رو در داخل کشور برای ورزشکار تولید میکنیم، بعد یک کسی هم این محصول رو یا قاچاقش و تاریخ گذشتش و تقلبیش رو میاره، مواد نیروزا هم توش میزنه و ما برای تولید و توزیع این از 1001 خان رستم باید بگذاریم.
بله.
ولی اون کسی که این تخلف میکنه محصول غیر مجاز و با مواد نیروزا در اختیار مردم میذاره و مردم هم که میخورن فکر میکنن اثر بخشیش از محصول داخلی بیشتره چون اصلا دارن مواد ممنوع استفاده میکنن، با اون فرد انتظار ما برخورد جدی بوده از حوزه صنفی به نظر من بسیار ناقص داره.
خب وقتی پیگیری کردین به چه نتیجه رسیدین؟ یعنی چه پاسخی رو به شما دادن؟
عرض کنم حضور شما که
چون قطعا پیگیری کردید دیگه، هم شما هم در قضا و دارو قطعا این اتفاق پیگیری شده.
به تمام نهادهای مرتبط مکاتبات ما از سندیکا هست، ولی حالا به نظر من میرسه که دوستان باید پاسخ بدن که چه کار دارن تو این عرضه میکنن.
یعنی پاسخ رو دریافت نکردید؟
پاسخی که ما دریافت کردیم رسیدیم به این که کار فرهنگی انجام بشه و از نظر من برخورد با تخلف با کار فرهنگی متفاوته. کار فرهنگی چی کاریه که به صورت دائم همه باید انجام بدن، از من به عنوان تولید کننده مجاز،
بله،
از پخش، از داروخانه، از شما به عنوان صدا و سیما کار فرهنگ. ولی وقتی شما یه نهادی رو گذاشتی اسمش رو بشین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اون نهاد دیگه کارش کار فرهنگی نمیتونه باشه، اون کار اسمش روشه، اون باید مبارزه کنه. پلیس کارش برخورد با تخلف، توصیه و راهنمایی و ارشاد که کار پلیس نیست، کار سازمان تجهیزات حکومتی نیست. ما الان بحث جدی که داریم اینه که محصولات مکمل قاچاق که بسیاریشون هم مطمئنن تقلبی هستن به دلیل قیمتایی که دارن عرضه میشن، به راحتی هر چه تمامتر در هر بخشی از فضای مجازی بخواد داره تبلیغ میشه.
بله.
سایت های معتبری که مردم به عنوان رفرنس شناسایی کالا بهشون مراجعه میکنن این محصولات رو آزادانه دارن تبلیغ میکنن، تلفن عرضه کننده مشخصه، این نماد داره اون عرضه کننده که داره کالای قاچاق به استناد همه قوانین کشور غیر مجازه خیلی رسما داره توضیح میشه، شماره میده، شماره حساب میده و من واقعا خودم متحیرم که چرا هیچ اتفاقی برای این حوزه نمیفته. احتمالا حوزه های نظارتی و امنیتی شاید با این ذهنیت که آقا ما اولویت های دیگری داریم به این در دوستان حتما دارن تلاش میکنن، این نیست که هیچ کاری انجام نشه، حتما دارن زحمت های خودشون رو میکشن، ولی شاید در اولویت بندی موضوع مکمل به نظر من به ویژه حوزه قاچاق و تقلبش حوزه مکمل های ورزشی هست و متاسفانه مصرف کنندش رشته جوان کشور هست که کاملا هم با مصرف اینها دچار آسیب های جدی میشن. از دید من اتفاق جدی که باید روش بیفته نمیفته. حالا
نظر آقای دکتر خورشید رو هم با هم بشنویم تو بحث نظارت و اینکه آقای دکتر خورشید نظارت غذا و دارو رو از شما بشنویم در رابطه با مکمل ها، به خصوص مکمل هایی که ما به نوعی داریم راجع به اون غیر رسمی ها صحبت میکنیم دیگه، آمپول های لاغری، مکمل های ورزشی که آقای دکتر ناصری توضیحات کامل رو دادن، میان ترکیبات دیگری رو به اونها اضافه میکنن که آسیب ایجاد میکنه و اینها. اونجا اولا نظارت سازمان غذا و دارو به چه صورتی هست و راجب آسیب ها هم حتما بفرمایید که شنوندگان ما هم حتما آشنا بشن. اینجا هم برای یک فضایی هست برای اینکه آگاهی لازم به دست بیاد. قطعا شما برخوردهایی رو داشتین، تجربه هایی رو داشتین با افرادی که اومدن از اینها استفاده کردن و به سلامتی خودشون آسیب زدن. حالا بحث لاغری هست، بحثی هم زیبایی هم مطرح دیگه، میبینیم که به هر حال داره فراگیر میشه توی جامعه و این تبلیغاتی که در شبکه‌های اجتماعی در شبکه‌های ماهواره‌ای داره روی این موضوعات صورت میگیره جلوی چشم مخاطبان هست و ما محدودیت‌هایی رو خودمون برای تبلیغات درست و به جا برای محصولاتی که تولید داخل هست ایجاد کردیم، ولی در طرف مقابل محدودیت ها نیست و این هست که به چشم میاد و فریب اینجا آغاز میشه و حالا بقیه مسائلی که جزء مخاطراتی هست که برای ما شکل میگیره. در این رابطه هم در رابطه با نظارت و هم در رابطه با این موضوع بفرمایید.
در رابطه با نظارت، خب یک جاهایی مثل خدمت شما عرض کنم باشگاه ها و عطاری ها که حالا عمده جاهایی است که این مکمل ها ممکنه به صورت قاچاق و یا در واقع تقلبی عرضه بشن، خب اون اداره که در استانداری ها وجود داره که یک نفر به عنوان رئیس در واقع اون قسمت هست و نماینده دادستان محترم هست، نماینده تعزیرات هست. اینا معمولا در بالاترین سطوح هم شرکت میکنن در جلسات. خدمت شما عرض کنم که سازمان سمت هست، اصناف هست و خود دانشگاه هست، ارگان های اطلاعاتی امنیتی هستند در واقع انتظامی و شامل سایر عزیزانی که واقعا دارن شبان روز کار میکنن. ما مرتب جلسات رو داریم، فضاهای مجازی رخصت میشه، ولی حجم متاسفانه تبلیغات مسموم و این تخلفات اونقدر زیاده که در واقع همه این هم 24 ساعته با چندین نیرو کار کنن واقعا نمیتونن همه این تخلفات رو بگیرن، ولی در این حال داره انجام میشه. مثلا فرض بفرما در شیراز، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیش از 2000 عطاری و باشگاه داریم.
خب
حالا ببینیم، ما داروخانه ها پروانه داروخانه توسط سازمان غذا و دارو صادر میشه، تخلف کنه میتونیم پروانه رو طبق اون مراحلی که وجود داره، مثلا تذکر کتبی و بعد نهایتا ارجاع به مرجع قضایی و ابطال صورت بگیره.
یه برخورد قطعی باشون صورت میگیره که نمیارزه به این که برن در این مسیر.
ما در مواردی که منجر به آسیب شده هیچ کدوم در داروخانه نبوده. ممکنه داروخانه یک کالای در واقع قاچاقی رو داشته باشه ولی تقلبی نبوده، ولی خب همون قاچاق هم برخورد شده،
اون هم نباید باشه.
بله به همون هم نباید باشه، ولی در مورد سایر خب ما میتونیم با این برخورد کنیم به راحتی و زمانبر هم نیست، ولی در مورد خدمت شما عرض کنم اون عطاری ها و باشگاه ها، اینقدر چه عطاری ها و باشگاه هایی که مجوز دارن، ولی عمدتا اون جاهایی که حتی از خود اون ادارات مربوطه هم از اصناف هم مجوز ندارن متاسفانه.
بله متاسفانه.
خب بیشترین آسیبی که ایجاد شده توسط همین شکایت هایی که ما داریم، شکایت های مردمی که منجر به آسیب شده پرونده. همین امروز من موردی رو برای من فرستادن، یکی از معاون محترم دادستان که گفته که این رو برای مثلا فلان فلان ترکیب اینها یک مکملی هست، گفته برای این ترکیبات شما مورد آزمون قرار بدید، با دستور غذایی ما باید 48 ساعت جواب بدیم. خب بعد که نگاه میکنیم سوال میکنیم، بله این مشکلاتی رو برای بیمار ایجاد کرده. ببین کن فرهنگ سازی خیلی مهمه. وقتی که سوال میپرسم من از اون بنده خدایی که اومده حالا بچهش دچار آسیب شده، میگم خب شما اینو از کجا گرفتید؟ میگه رفتم از فلان جا گرفتم. خب فلان جا ابتدا گاهی موقع حتی حاضر نیستن اسم اونجا رو هم بگن، میگن نه ما چون همیشه میگرفتیم و برای لاغری و نمیدونم برای چاقی و برای زیبایی و اینها بود، حالا یه جوری باشه که ما به صورت محرمانه ببونه. ببین این فرهنگ سازی صورت نگرفته، یا اینکه گرفته کافی نیست که من نوعی اگر این تخلف رو دیدم احساس مسئولیت کنم، این تخلف رو گزارش بدم و مطمئن باشم که این رسیدگی میشه. خیلی از موارد ما داشتیم که کبد از دست دادن که منجر به فوت شده، کلیه از متاسفانه، و در همین در واقع حوزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم داشتیم. اینها نه از داروخانه، نه از جای مجوزدار، نه از عطاری مجوزدار، ولی رفتن تو همین فضای مجازی گرفتن.
اصلا خیلی ها آنلاین، ببخشید من دارم میگم آنلاین میرن میگیرن، یعنی نه آدرسی وجود داره، نه هیچ، یک شماره تلفن وجود داره، یه شماره حساب وجود داره که اینها در واقع پرداخت رو انجام میدن، حالا پیکی یا پستی هم میاد در به منزل اینا رو تحویل میده و هیچ گونه نمیشه ردیابی کرد این مسئله.
یک همکاری که اداره پست تقریبا چند ماهی است که بر اساس همین جلساتی که داشتیم به عنوان در واقع به عنوان عضو کمیته قاچاق داشتیم، خواهش کردیم که حراست اداره پست با دانشگاه همکاری کنه. واقعا انصافا خیلی هم خوب همکاری میکنه. الان کلیه محصولاتی که در از طریق پست، چه تیپاکس و چه نوع انواع دیگر، این اجازه رو حراست ها دارن که ما از همون ابتدا در واقع بر اساس خود اظهاری و تایید اداره پست و به صورت سرزده نماینده های دادستانی، نماینده های دانشگاه وارد میشن و محصولات رو مورد بررسی قرار میدن و تعداد زیادی محصولات قاچاق تقلبی تونستیم بگیریم، هم مبدا رو کشف کردیم هم مقصد رو کشف کردیم. خب چون دیگه بر اساس کد پستی این بر اون بر، خب پرونده ها در دست اقدام است که حالا ان شاء الله خود مقام قضایی هم
این برخورد ها به گونه ای باشه که جلوگیری بکنه از تکرار مجدد.
در شیراز حالا معاون محترم دادستان و اون
خود به صورت کلی میگیم دیگه، شیراز هم نمونه ای است.
خیلی خوب همکاری میکنن.
آقای دکتر خوشید، من سوالی دیگه هم بپرسم، آیا اصلا توزیع مکمل های غذایی ورزشی در باشگاه ها مجاز هست و اگر هست نباید ما یک بازنگری در این موضوع داشته باشیم؟ باشیم؟
نه مجاز نیست، اون طبق اون مواردی که ما داریم مجاز نیست.
خب پس این موضوع هم باید به عنوان یک تخلف مورد بررسی قرار بگیره.
ببین به چه صورته اینها، موقعی که مراجعه میشه به اونجا که حالا خب ببین اصلا وارد اون باشگاه شدن دیگه خودتون شرایط چه میدونید، بالاخره بازرس دانشگاه باید بره اونجا، بالاخره افرادی هستن خب شرایط ورود ساعت کارکردشون خب یه مقدار متفاوته، فرق داره با داروخانه که بعد خیلی از اینها موقعی که کالا رو اونجا می‌بینیم میگه که من این رو رفتم گرفتم استفاده شخصی خودم هست و ولی خب مشخصه که همون هم قاچاقه و حاضر نیست که از کجا میگه خب داروخانه فلان جا مشخصه همین محصول رو داره، چه همین برندی که شما بخواید و چه برندهای ایرانی که نکته‌ای که آقای دکتر ناصری فرمودن. انصافا من سال 97-98 معاون غذا دارو اون موقع هم بودم، یکی از مراکزی که تولید مکمل توی شیراز، من محصولش رو تا زمانی که خودم نرفتم در اون کارخانه باور نمی‌کردم که این محصول ایرانیه. اینقدر بسته‌بندی خوب، جذاب، تمام معیارهایی که سازمان غذا دارو میگفت رعایت کرده بود، یک تولید کننده جوان و واقعا خوش آتیه و واقعا کیفی کردم، احساس سربلندی میکردم که اینطور چیزی وجود داره در کشور. خب ببینید وقتی که قاچاق میاد این بنده خدا دچار ورشکستگی میشه و بعد گاهی موقع دوباره به اسم همین محصول میان تقلم میکنن، این بنده خدا هم دچار آسیب میکنن. حالا باید پرونده
تشکیل بشه. حالا اینها موضوعاتی است که حالا نهادهای نظارتی حتما باید بهش بپردازن و این پیگیری‌های لازم صورت بگیره و امیدواریم که در مسیر درستش قرار بگیریم، چون هم بحث سلامت در این موضوع مطرح هست و مثلا جایی نیست که بخوایم با کمکاری یا به نوعی به اصطلاح میگن شوخی بگیریم این موضوع رو و خیلی جدی باید باهاش.
من فکر کنم چون اراده وجود داره در تمام ارگان‌های، یعنی از خود تولید کننده، توزیع کننده، ارگان‌های نظارتی، دادستانی، تعزیرات، اصناف، سمت، همه همین اراده وجود داره، هم این کار داره انجام
ولی کافی نیست. امیدواریم که خیلی جدی تر گرفته
بشه با اون چیزی ساره. این نیاز هست که در واقع نیروها بیشتر بشه، امکانات بیشتر بشه و که انشالله بشه واقعا در جهت سلامت مردم گام بیشتری برداریم.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر محمد جواد خورشید، معاون غذا و دارو که دانشگاه علوم پزشکی شیراز که با 8 صبح همراه بودید. خدا نگهدارتون. آقای ناصری، حالا صحبت‌های دکتر خورشید رو هم شنیدیم، از شما هم پاسخ رو بگیریم در رابطه با مکمل‌های غذایی ورزشی که حالا داره در باشگاه‌های ورزشی عرضه میشه. اونجا انتظار میره که این نظارت‌ها و برخورد‌ها در مسیر توزیع درست قرار بگیره و ما با اونجاهایی که دارن اینها رو به صورت غیر رسمی توزیع میکنن، میفروشن، برخوردهای جدی رو شاهد باشیم که جلوگیری بکنه. شما هم قطعا پیگیری هایی رو داشتین، حالا پیشنهادها و راهکارها رو هم بفرمایید در این حوزه.
خیلی ممنون. عرض به حضورتون که ببینید، ما واقعیت داستان اینه که ما به عنوان سندیکای تولید که متخصص نحوه برخورد و متخلفین نیستیم، واقعیت ماجراست.
بله،
چیزایی که با خود دوستان تو جلساتی که مشترک با دادستانی و همکارا داشتیم اینه که این یک تکلیف قانونی است که یقیناً بر عهده وزارت بهداشت نیست. از دید من، بازم عرض می‌کنم، وزارت بهداشت اون قسمتی که خودش باید کنترل کنه رو باید پاسخگو باشه و به نظرم به اندازه لازم کنترل کرده. ولی واقعیت داستان اینه که کنترل کردن یه باشگاه ورزشی کار وزارت بهداشت نیست.
بله.
رفتن توی یه عطاری کار وزارت بهداشت نیست. فروشگاهی که پروانه کترش معلوم نیست از چیه کار وزارت بهداشت نیست. ما الان خیلی جالبه بدونید این که من عرض میکنم، دوستان حتما تلاش میکنن، یعنی بالاخره این همه نهادی که ما داریم برای این موضوع، بالاخره دوستان دارن برنامه‌ریزی‌هاشون رو میکنن. ولی از نظر من یه شاخص بیشتر وجود نداره. وقتی یک تخلفی و یک خلافی گسترش پیدا میکنه، معنیش اینه که مبارزه‌ای که داره باش انجام میشه به اندازه کافی نیست.
بله.
وقتی که من دو سال
یا در مسیر درستش نیست.
وقتی من دو سال سه سال پیش میرفتم در بازار تهران، 5 تا مغازه بودن که مکملای قاچاق رو علنی دارن میفروشن و امروز این تبدیل میشه به یه پاساژ با 200 تا مغازه، این که من مبارزه کردم و دارم میکنم از نظر من دیگه قابل قبول نیست که من این حجم گسترش داشته باشم.
بله.
این که شما پلتفرم های فروش اینترنتی بسیار شاخصی دارید، دیگه مرجع، حالا اسم نمیبریم ولی مرجع برای مردم، کسی نمیتونه مرجع بودنشون رو زیر سوال ببره و علنا محصول مجاز رو اونجا به شما معرفی میکنه و شما از طریق اون سایت میری فروشندش رو پیدا میکنی، این نماد داره، تلفن داره. این دیگه اصلا از دیگه من نمیفهمم این چه مبارزه یه که این علنی به این اتفاق داره میفته. ما به هر حال نهادهای نظارتیمون رو دیدیم وقتی یه موضوعی رو لازمه بهش برخورد کنن، لازمه بهش رسیدگی کنن، بسیار با پتانسیل و بسیار با قدرت ورود میکنن و واقعا با کسی که فخطی کرده به شدت برخورد میکنن. این که تعارف نداره، بالاخره ما داریم میدونیم که کشور رو دارن دوستان زحمت میکشن، مدیریت میکنن، نظارت میکنن دیگه. ولی این یه حوزه برای خود منم همیشه سوال بوده، حالا شاید هم برای ما تو حوزه خودمونه اینطوریه، شاید دوستان دیگه هم باشن. من پس ببینید، من پیشنهاد نمیتونم بدم، من فقط خواهش دارم یک از نهادهای نظارتی، تمام نهادهایی که اسم روشون مبارزه است، که بی زحمت به مبارزه بپردازید، نه به ارشاد و توصیه. ارشاد و توصیه مال نهادهایی که رو اسمشون ارشاد و توصیه نوشته شده. دو، از مردم خواهش میکنم که مراقب خودتون، سلامتیتون، سلامتی فرزنداتون باشین. هیچ بهانه ای از نظر من برای مصرف کننده وجود نداره که بگه من نفهمیدم دارم یه کالای غیر مجاز یا احتمالاً تقلبی رو میخرم. مسیر خریدن و توزیع کالاهای مجاز و مورد تایید کاملا مشخصه، تماماً در داروخانه و با لیبل اصالت. پس هر مصرف کننده ای هر کالایی رو به عنوان مکمل ورزشی، تغذیتی، مولتی ویتامین، هر چی از جایی غیر از داروخانه بخره و بدون محصول قاچاقی رو خریده که یه احتمال زیادی بر تقلبش وجود داره، هر محصولی رو بخره که لیبل اصالتی نداره باید بدونه که یه محصول غیر مجاز خریده. حداقل مردم مطلع باشن که آقا فردا خدای نکرده اتفاقی براشون افتاد، نگن کسی به ما نگفت که کالای مجاز رو از کجا میشه خرید. من فقط میتونم این دو تا توصیه رو
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب آقای سید محمد ناصری، دبیر سندیکای تولید کنندگان مکمل های ایران، که با هشت صبح همراه بودید. خدا نگهدارتون.
قربون شما، خدا
حافظ. در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنیم،
خط سیر خبرها رو با هم بررسی میکنیم
و با کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی گفتگو می‌کنید.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
هشت صبح.
همراه هستیم با جناب آقای دکتر داریوش چیوایی، کارشناس حوزه سلامت. آقای دکتر چیوایی سلام، خوش آمدید به هشت صبح.
سلام خدمت شما.
ممنون از همراهی شما. ما و در برنامه امروز رفتیم سراغ بازار مکمل های دارویی، حالا هر چیزی که میتونیم نام بزنیم روش، غذایی، ورزشی و مواردی از این دست. اول اینکه یک اقتصادی رو اینها شکل دادن که در فضای رسمیش هیچ مشکلی وجود نداره، اما در فضای غیر رسمیش باید بگیم که این بازار سیاه یا بازاری که با واردات خاکستری یا قاچاق داره صورت میگیره، بازاری که با عرضه و توزیع کالاهای تقلبی داره شک میگیره، یا بازاری که با فریب همراه هست داره در حول اصلی محور مکمل های دارویی در کشور ما شک میگیره و داره بزرگتر میشه. از آثار اون از زبان شما بشنویم و اینکه چرا برخورد هایی که صورت میگیره نتونسته مدیریت و کنترل بکنه وضعیت بازار غیر رسمی مکمل ها رو در ایران.
همونطور که فرمودین، به لحاظ اقتصادی وضعیت صنعت مکمل ها رو اگه بخوایم روش صحبت بکنیم، در دنیا شاید چیز حدود 160 تا 170 میلیارد دلار سالانه حجم این صنعت است که عدد بسیار قابل توجهی هستش.
بله.
تو کشور ما هم شرکت های زیادی دارن در حوزه تولید مکمل های دارویی کار میکنن، در سنوات اخیر رشد خیلی زیادی داشته و چه در بحث ویتامین ها، در پروتئین ها، حالا به تفکیک های دیگر مکمل های دارویی، مکمل های ورزشی ظهور و بروز خیلی خوبی داشته و یک صنعت خیلی خوبی است. اینا رو میگم تا به عنوان یه فرصت اصلا به مسئله مکمل ها نگاه بکنیم، نه به عنوان یه تهدید. حالا میرسم به اونجا که چی شده که یه ذره تهدید محور شده، اما واقعا برای اقتصاد کشور، برای حوزه سلامت کشور، موضوع مکمل ها یک فرصت دلقوه است. که میتونه هم به سلامت مردم کمک بکنه، هم به توسعه اقتصادی کشور کمک بکنه، نه فقط بخش سلامت. یعنی واقعا یه موضوع مثبتی ببینیم، افتخار کنیم که این صنعت خیلی خوبه. ولی اون جایی که طبق معمول صحبت از رویه ها، طبق معمول نظام سلامت دیگه، اون جایی که صحبت از مسائل مردم حکمرانی میشه، هی آدم مجبوری که بگه بله این مشکلات و این چالش ها هم وجود داره. من داشتم صحبت های مهمان قبلیمون رو میشنیدم، یه جایی میگفتن آقا وزارت بهداشت چقدر باید بره باشگاه ورزشی ببینه که مثلا توش مکمل غیر مجاز کشف بکنه. دو تا گزاره رو من میخوام برم از خدمتتون عرض بکنم. اولا که باید ببینه هر چقدر که لازم هست. باید تو این وقت میگیم وزارت بهداشت، میدونی راجع به چی صحبت میکنم؟ راجع به یکی از بزرگترین دستگاه‌های دولتی کشور صحبت میکنم، دسته که حدود نیم میلیون نفر نیرو داره.
در محدودیت‌هایی هم برای نظارت دارن این دوستان.
حالا عرض میکنم محدودیت هم دارن، ولی میخوام بگم اولا، یعنی در پاسخ به این موضوع، که اولا امکان نظارت فراهمه. وزارت بهداشت بیش از 50 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داره. این دانشگاه فقط برای درس خوندن و پژوهش نیستن، این دانشگاه دستگاه خدماتی هم که توشون یه معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی داره، الباقیش میشه معاونت های مختلف تو حوزه بهداشت درمان، مثلا معاونت غذا و دارو داره هر دانشگاه علوم پزشکی، و در هر استان وزارت بهداشت حداقل یک دانشگاه داره، در بعضی استان 5 تا دانشگاه علوم پزشکی داره و 5 تا معاونت غذا و دارو داره. وزارت بهداشت تماماً زیر نظر داره کشور رو به لحاظ سلامت و به لحاظ تعداد نیروی انسانیش، زیر ساخته میکنه، میتونه نظارت بکنه، اگه لازم باشه باید نظارت بکنه، باید بزرگ بکنه. اما میخوام بگم این راهکار اصلی نیست. راهکار اصلی این نیست که شما اجازه بدین یک تخلفی شکل بگیره، یک قاچاقی شکل بگیره، بعد بخواید برید حالا بیوفین دونه دونه اینو از سطح بازار جمع کنید. اگه لازم بشه این کارو بکنید تا
بله.
اشتباهی شده، کمکاری شده، اون کسی که قاچاق می‌کرده زرنگتر از ما بوده، بعد این شد، این اتفاق افتاد، رها کنیم، خیر، باید نظارت بشه، امکاناتش هم هست، باید بره اگر لازمه جمع‌آوری هم بشه. اما کار پیشینی کردن، همونطور که میگن پیشگیری بهتر از درمان هست در حوزه بهداشت، در همه اوضاع همه دقاچه هم همینه
بح.
کار پیشینی کردن بهتره. دوستان بایستی، حالا ممکنه بگن آقا مگه دست ماست، مگه مثلا مبارزه با قاچاق کالا مگه دست ماست؟ مبارزه با قاچاق اصلا یه مقوله دیگر است، در جای دیگر تعریف میشه. به لحاظ اجرایی بله این چنین هست، دستگاه مجری خودش رو داره بحث مبارزه با قاچاق. اما تو ادبیات نظام سلامت هم ما داریم، ما میگیم نظام سلامت یک شاخصی، یک در واقع کارکردی به نام تولیت داره، استوارچی یا تولیت، که اون تولیت میگه نظام سلامت، متولی نظام سلامت. شما نگاهت اداره کردن بخش خودت نباشه، بلکه باید فرابخشی هم کار بکنی. یعنی اساسا اگه سلامت مردم بخواد تامین بشه، فقط به دارو و درمان و بیمارستان که نیست، به آلودگی هوا هم ربط داره. آیا وزارت بهداشت در زمینه آلودگی هوا اختیاری داره؟ خیر. ولی وظیفه‌ای داره؟ بله قطعا داره. این که داره با دستگاه‌هایی که متولی هستن در زمینه محیط زیست تعامل کنه در راستای سلامت مردم. به همین صورت در زمینه مبارزه با قاچاق هم وقتی برمیگرده به ویژه به کالاهای سلامت محور، وزارت بهداشت وظیفه داره و اولویت و تکلیف داره که بره ورود بکنه، سیاست‌هایی رو پیشنهاد بکنه، حتی اگه لازمه در اجراش کمک بکنه که با قاچاق کالا و قاچاق‌هایی که روی سلامت مردم تأثیر مستقیم نسبی می‌گذاره مقابله کنه. پس این اگر متولیان امر نمیدونن یا نمیتونن، نافی وظیفه‌شون نمیشه. وزارت بهداشت وظیفه داره در این حوزه هم کار بکنه، باید گزارش کار بدن، باید اینجا با مردم صحبت کنن، بگن ما در زمینه مبارزه با قاچاق کالایی که به مردم آسیب میرسونده این اقدامات رو انجام دادیم، این پیگیری‌ها و هماهنگی‌ها رو انجام دادیم، حالا دستگاه مربوطش هر کس که بوده،
و حالا حتی سایر نهادهایی که میتونن نقش نظارتی داشته باشن. شما اصلا یه به نوعی بگیم فروش آنلاین هم داره تو این حوزه صورت میگیره با اون تبلیغاتی که داره میده، این دیگه ربطی خیلی به وزارت بهداشت نداره، شاید به وزارت بهداشت فقط در حد یک گزارش در واقع بیاد این رو منعکس بکنه، اما برخورد واقعا با وزارت بهداشت نیست.
بگم حد وزارت بهداشت اینجاها در حد یک گزارش صرفا نیست، خیلی مهمه. ببینید دستگاه متولی،
من به لحاظ برخوردی میخوام بگم
بله بله.
فروش آنلاین شاید اون برخورده باید توسط یک نهادهای دیگری صورت بگیره و به گونه ای صورت بگیره که تکرار اون رو جلوش رو بگیره، محدود بکنه.
اینو مطالبه بکنه چون به سلامت مردم مرتبطه.
قطعاً وزارت بهداشت،
یعنی
بله.
وزیر بهداشت رئیس جمهور است در حوزه سلامت.
بله.
اینقدر موضوع مهمه، متولی است در وقتی در... و ما هم الان که میدونیم رئیس جمهور خودشون پزشک، خودشون وزیر بهداشت هم بودن و نگاه خیلی مثبت و خوبی دارن در حوزه سر، این حرفایی که من میزنم ایشون خیلی زودتر و بهتر و بیشتر از ما میدونن، و اگر وزیر بهداشت بخواد قطعا رئیس جمهور همه دستگاه رو سرخط میکنه برای اینکه همکاری بکنن برای ارتقا و اطلاع سلامت مردم. میگم شخصا برایشون مهم، من اینو همه میدونیم، اطلاع داریم به خاطر سوابق قاعده تو پزشکی، من تا نکتم اینه که آیا وزارت بهداشت به عنوان دستگاه متولی این نگاه رو اساسا داره؟ اساسا خودش رو متولی این که بره با سایر دستگاه‌ها تعامل بکنه، کار ویژه بکنه، نه صرفا یه نامه بزنه، پیگیری بکنه. آقا سلامت مردم به من مربوطه. وزارت صنعت شاید بیلان کاریش این باشه که چقدر خودرو تولید میشه تو کشور، وزارت مسکن بیلانش این باشه چقدر مسکن تولید میشه، ولی تولید سلامت کردن، سالم نگه داشتن مردم و ارتقای سلامتشون به هر چیزی که مربوط باشه، به مسکنشون، به خودروشون، به جاده، به محیط زیست و به داروی قاچاق، متولیش وزارت بهداشت. این فهم رو پیدا کردن و این نگاه رو پیدا کردن از مقوله سلامت و در واقع پیاده سازیش در ساختار چارچوب دولت میشه اصل اساسی که متضمن این میشه که همه دستگاه‌ها وظایف خودشون در حوزه سلامت اجرا کنن. من چندین بار توی حالا برنامه‌های مختلف عرض کردم، تکست اینو میگه، در واقع اون مطلب متن این رو میگه، دانشی که تجربه شده این رو میگه که آقا سلامت در بهترین حالت، در بهترین و بیشترین حالت 20-25% به مقولاتی که دارو درمان بهداشت و اینها رفت داره، 75-80% برمیگرده به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت. یعنی اگه شما دنبال سالم نگه داشتن مردمی، باید 75-80% هم و غمتون رو ببرید به سمت هماهنگ کردن دستگاه‌هایی که وظایف اجتماعی دارن، کار اجتماعی میکنن، کار اقتصادی میکنن، مردم اینجوری سلامتشون بهتر تضمین میشه. ولی اگه خودتون رو متولی صرفا بیمارستان دارو و قرص و دوا و درمان میدید که اونم البته مهمه و توی اونم ضعف دارین، بحثش جداست. یعنی برید اسم خودتون بذارید وزارت درمان و بگید من متولی صرفا درمانم، ولی نهایت دیگه بگید من متولی سلامت مردم.
پیشگیری ها آقای دکتر چیبایی، با زمانمون هم خیلی محدود شد، اون پیشگیری ها خودش اگر به درستی انجام بشه، اون نظارت به درستی انجام بشه، جلوگیری میکنه از خیلی از هزینه هایی که تحمیل میشه بر وزارت بهداشت در حوزه سلام. خیلی ممنونم از
ما مردم هم وظیفه داریم.
بله
همینا رو گفتم، همه چیز متوجه دولت و وزارت بهداشت نمیتونه باشه. ما این دولت هم مال ماست، این وزارت بهداشت هم خادم ما مردم هست. در واقع ببین ما هم باید مراقبت کنیم، به سلامتون اهمیت بیشتری بدیم. الان خیلی باب شده، یه جستجو توی در واقع جستجوگرا میزنن، دیگه هوش مصنوعی هم میپرسن، تجویز میکنم برای خودشون، این نمیتونه الزاما کار درستی باشه. مراقب اینها هم باشین. خیلی ممنون
ناصر. ممنونم از همراهیتون جناب دکتر داریوش چیبایی، کارشناس حوزه اقتصاد سلامت، که با 8 صبح همراه بودی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. فقط میتونم بگم که مراقب باشیم در استفاده از مکمل های دارویی، آمپول های لاغری، مکمل های غذایی، ورزشی که این روزها داره تبلیغ میشه. حتما اگر احساس نیاز کردیم از جای درست تهیه بکنیم و با پزشکم حتما میتونیم یک مشورتی داشته باشیم. خیلی از اینها دارویی است و سعی بکنیم فاصله بگیریم از خوددرمانی هایی که در فضای مجازی برای ما تبلیغ میشه. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
هر کی دلش به عشق ایران میتپه، شرف و مردمگیه تو به ستون. کارو برین این هنر دست روای تو، به همت بلند و غیرتت دورو، پر از جوش و خروش، میخوای به دریا برسی بشیه بود، پرچمه این خاک همیشه سر بلند، امروز تو دستای تو میرسه به اوج. دستای پرتوان و مهربون تو، دستی که یه رزق خدا تو صفحه هست، نامآور عرضه یه کاری و تلاش، کار آفرین بر تو درود از تو سپاس. تو سپاس، از تو سپاس، از تو سپاس، از تو سپاس.
ساعت 1 بامداد، اینجا تهران است، شبکه‌ی